من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خواهی زحمت بکشید متن وسائل رو داشته باشیم. ما در ارتباط با اینکه قرض جایز است عرض کردیم حتی در فرضی که انسان توانای پرداختشو نداره روایتی رو داشتیم میخوندیم، روایت هفتم هم خوندیم، روایت هشتم خوندیم، روایت نه بودیم. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن الحسن بن الزریف عن الحسین بن علوان عن جعفر بن محمد عن آبائه علیه السلام قال لقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان درعه لمرهونتون عند یهودی من یهود المدینه به 20 صاعا من شعیر استلفها نفقتا لأهله. پیغمبر از دنیا رفتن در حالی که زره ایشون رهن بود دست یکی از یهودی های مدینه در برابر 20 صاعا من شعیر که پیغمبر به صورت سلف خریده بود نفقتن لأهله. خب پس این روایت دلالت میکنه که پیغمبر از دنیا رفتن بدهکار بودن، البته بدهیشون قرض نبود، خرید و فروش بود، استلفه ها، ولی نفقتن لأهله خرید و فروش کرده بودن، یعنی به هر حال به خاطر نیازی همچین خرید و فروشی کرده بودن و در برابر اون معامله سلف یک شیئی هم به عنوان رهن گذاشته بودن و طرف حسابشون هم یه یهودی من یهود المدینه بود. خب ما میخوام جواز رو از فعل پیغمبر استفاده کنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، هم ما میتونیم با غیر مسلمان معامله کنیم، هم میتونیم به غیر مسلمان بدهکار باشیم، هم میتونیم به غیر مسلمان رهن بذاریم، همه اینا جایزه چون پیغمبر ما این چنین کاری میکرد. پیغمبر ما حتی با یهودی معامله میکرد، حتی بهش مقروض میشد، حتی مال رهنی در اختیار او میگذاشت و این مشمول ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نیست، چون فقهای ما وقتی که این آیه رو موسع تفسیر کردن گفتن حتی کفار اجازه ندارن خونه شون رو بلندتر از مسلمان ها بسازن چون ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینقدر موسع تفسیر کردن که نباید اجازه بدید که کافری خونش بلندتر از مؤمن باشه چون خدا در قرآن حکم به نفی سبیل کرده. حالا خواستم بگم وقتی که پیغمبر ما خلاصه درعش مرهونه در نزد یهودی بود این بحث سبیل نیست. یه بحث مهمی ما داریم استقراض از کشورهای دیگه که آیا استقراض از بانکهای بین المللی جایز یا جایز نیست، به این معنا که اگر ما قرض بگیریم اونها بر ما سبیل دارن و آیه نفی سبیل میگه که خلاصه نباید یک کاری بکنید که اونا حتی به این اندازه تسلط بر کشور اسلامی داشته باشن. حالا خواستم بگم این روایت در حوزه‌های مختلفی ممکنه مورد استفاده باشه. چی میفهمید؟ سوال، یعنی هیچ مسلمانی نبود که به پیغمبر سلف خرید و فروش کنه که پیغمبر حتما باید با یهودی معامله کنه؟ یعنی شما احتمال میدید یک مسلمان پیدا نمیشد که با پیغمبر خرید و فروش بکنه که پیغمبر باید از یهودی بخرن بعد درعشون هم رهن هند یهودی بزنن. درسته نه فقط لأهله، ولی اگر لن یجعل الله لکافرین علی المؤمنین سبیلا، خب باید مسلمان پیغمبری کنه. به هر حال اینم در اون دوران شدت پیغمبر نبوده، چون لقد قبض رسول الله و ان درعه لمرونتون عند یهودی من یهود المدینه. حالا اینایی که من عرض کردم میخوام بگم که هر روایتی رو که نگاه میکنیم از جنبه های مختلفی قابل استفاده و استدلال و استناده، یعنی نکته زیاد داره، ولی ما چون از بحثمون خارجه دیگه به اون جنبه ها کاری نداریم، ما همون جنبه بحث خودمون رو داریم مطرح میکنیم. حالا اینکه در سلف رهن جایزه جایز نیست، بعد نتیجه چیه، که از روایتش همینه که اینو قبلا هم به یه مناسبتی اشاره شد. بسیار خوب، من سندش رو گفتم دیاره، عبدالله بن جعفر فی قربه حسن بن ظریف حسین بن علوان به نظرم عامیه و ثقه هم نیست، توثیق هم نداره و از این جهت خود حسن بن ظریف امامی ثقه، ولی حسین بن علوان عامیه که لم تثبت به ساقته از این جهت. خب اما روایت ده و انها عن ابن علوان عن جعفر عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من طلب رزقا حلالا فاغفل یا فاغفل فلیستدن علی الله و علی رسوله، هر کس به دنبال روزی حلال رفت و بهش نرسید، دسترسی نداشت، فلیستدن علی الله و علی رسوله، قرض بگیره بر خدا و بر رسول. نکنید این روایت مضمونش طالب چند بار تکرار شد، فقط یه نکته‌ای در این فلیستدن علی الله و علی رسوله وجود داره و اون اینه که این علی الله و علی رسوله به این معناست که خدا و رسول صرفاً برشون، حالا خدا که معنا نداره، پیغمبر برش واجب است پرداخت دین یا آدم خلاصه فقیر، یا پیغمبر ضامن فقهی است. به عبارت دیگه این روایت فقط دلالت بر حکم تکلیفی میکنه یا دلالت بر حکم وضعی هم میکنه. من در ارتباط با این موضوع قبلا اشاره کردم که این زمان زمان شرعی است یا زمان عرفی است، یعنی پیغمبر اگر زامنه در طول ما زامنه یا در عرض ما زامنه، اینو قبلا گفتم. ولی این بحث مطرحه که این فقط ازش حکم تکلیفی فهمیده میشه یا نه حکم وضعی هم ازش فهمیده میشه. من طلب رزقا حلالا فاغفل فلیستدن علی الله و علی رسوله. خب اگه حکم تکلیفی باشه و پیغمبر به جهتی از جهات پول نداشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید که بیت المال خالی باشه، مال زکوی وافی به این مقصود نباشه، چون واجب تکلیفی است، واجب تکلیفی در فرض عجز مرتفعه، بر پیغمبر واجب بود پرداخت، بر امام واجب بود پرداخت، ولی در فرض تمکن حالا که عاجزن یعنی بیت المال پول نداره دیگه، خب تکلیفی به پرداخت نداره. اما اگه گفتیم حکم وضعی است در اینجا، نه دیگه، صرف این که پول ندارن رفع مسئولیت نمیشه. خب بعد نتیجه چی میشه؟ میشه و انت تقضی دینی، مثلا پیغمبر ضامن پرداخته بعد از رحلت ایشون و وضع تعمیر باید بده، این امام نتونست بده، امام بعدی باید بده، این میشه زمان. یا زمان بر، به این دقت کنید، یا زمان بر حاکم اسلامی، یعنی بر پیغمبر و امام، و یا زمان بر مال زکوی، یعنی بیت المال بدهکار میشه. ممکنه کسی بگه حاکم بدهکار نمیشه ولی بیت المال بدهکار میشه. پس بیت المال بدهکار است این مبالغ را، به خاطر اینکه غارمین داره، فقرا داره، مساکین داره و بیت المال بدهکار. حالا این یه موضوعی است که ما چون بازم تو بحث قرض مد نظرمون نیست، بحث زکات و اینهاست دیگه، فقط میخوام بگم این یه سوالی در روایت هست که فلیستدن علی الله و علی رسوله چی میشه؟ چی میفهمه تکلیف را علی الله؟ خب فلیستدن آقایون میفهمن که امر عقیبه هست ظهور در وجوب نداره. اگر ما اینجا بگیم این توهم حذر وجود داشته، فلیستدن فقط دلالت بر جواز میکنه، در غیر این صورت دلالت بر وجوب میکنه که ما در دیروز هم عرض کردیم که دلالتش بر وجوب بعد نداره، چون به هر حال تهیه و تأمین ما یحتاج زندگی وظیفه انسان دیگه، نفقه بر ما واجبه. خب یکی از راه های تحصیل نفقه قرض گرفتن، یعنی بعدی نداره که فلیستدن علی الله و علی رسوله دلالت بر وجوب استدانه کنه، چون ما واجبه که هزینه زن و فرزند خودمون رو تأمین کنیم، حالا که از راه کار و کاسبی نمیتونیم تأمین کنیم، یکی از راه های تأمین هزینه عبارت هست از چی؟ عبارت هست از قرض گرفتن. آره، البته اگر این آقا در زمان امام بعدم کماکان فقیر یا قارن بماند که موضوعش موجوده، ولی عرض ما در اونجایی است که این دیگه در زمان امام بعد فقیر و قارن نماند، بعد خودش موظف به پرداخته یا امام موظف به پرداخته. روایت 11 علی ابن موسی بن طاووس فی کتاب کشف المحجه نقلا من کتاب ابراهیم بن محمد اشعری الثقه و اسناده عن ابی جعفر علیه السلام قال قبض علی علیه السلام و علیه دینون ثمان و مئت الف درهم فباع الحسن علیه السلام بیعتا له به خمس مئت الف فغذاها عنه و با ضیعتا له به سلاس مئت الف فغذاها عنه. حضرت امیر علیه السلام از دنیا رفتن در حالی که علیه دینون بدهکار بودن 800,000 درهم. امام حسن علیه السلام یه زمینی ایشون داشتن فروختن به 500,000 درهم فغذاها عنه، بعد اون پولشو به عنوان دین از تعمیر پرداخت کردن. بعد یه زمین دیگه حضرت داشتن 300,000 درهم، اونم فروختن فغذاها عنه. خب پس 800,000 درهم بدهکار بودن، دو تا زمین هم داشتن که مجموعا شد 800,000 درهم. خب اینجا از تعمیر دین داشتن، البته دینشون بابت قرض بود، بیع نسیه بود، سلف بود، اینش دیگه معلوم نیست، ولی در لحظه شهادتشون مدیون بودن، ولی به ازای اون چیزی که مدیون بودن یه چیزی داشتن. ما بحثمون این بود که کسی که چیزی نداره، ولی بگید لعل این از مستثنیات دین بود. خب بله، ممکنه همون کسی هم که الان محلی برای پرداخت نداره یه خونه مسکونی داره و خونه مسکونی رو که نباید بفروشه، نمیتونه بفروشه چون نیازی بهش داره، ولی ما عرض کردیم بعد از فوت همون خونه مسکونی رو هم باید بفروشن دیگه، ولو زن و بچه‌ش هم بی خانمان بشن. پس حضرت امیر هم ممکنه که مصداق همون موردی بودند که خلاصه چیزی نداشتن، یعنی دینی بوده که محلی برای تأمین نداشتن، چون اونی که داشتن لعل مستثنیات دین بوده. ولی اونی که اینجا فرض شد زیعه بود، زیعه به معنای خونه مسکونی نیست، ولی ممکنه که محل درآمدی برای حضرت بوده. ما گفتیم دارالغلام از مستثنیات دین محل درآمده، ولی خب فرض این بود که دو تا داشتن حضرت، ولی خب حالا یعنی ایناش دیگه در روایت خیلی روشن نیست. ما اونی که مطمئنن میتونیم بگیم به هر حال یه محلی برای تأمینش وجود داشته، اما از مستثنیات بوده یا نبوده اونو نمیدونیم. ممکنه شما سوال کنید چرا همین کار خود حضرت علی نکردن، به ما اینقدر گفتن شما حساس باشید نسبت به دینتون، نسبت به بدهیتون. حالا این سوال که امام چون خودش تاریخ شهادت و فوتش هم میدونه، دیگه این حساسیت باید به مرحله عمل برسه. به ما میگن تو که نمیدونی خلاصه مواظب باشه، وقت اسرائیل نیاد سراغت، مدیون از این دنیا نری. خب امام که میدونسته که باید، اگه حضرت زمینی داشتن که مستثنیات دینم نبوده، خب چرا خود حضرت نفروختن بدهیشونو بدن، بعد این قصه رو واگذار کردن به امام حسن علیه السلام؟
چون یمین داشتن کسی هست بجاشون
آره، اون ولی که داشتن و ادا، ولی خب این که ما ادا دین کنیم و ما خلاصه بدون بدهکاری از این دنیا بریم که اولاست دیگری بیاد بدهی ما رو بده. احسنت، این احتمال وجود داره در روایت که لعل دین حال نبوده، یعنی وقتش نرسیده بوده. حضرت مدیون بودن مثلا یه چیزی نسیه خریدن که 10 ماه دیگه بدن، هنوزم 5 ماه مونده. یعنی ما که نمیدونیم دین ایشون بابت چی بوده، از این نمیفهمیم که ما میتونیم بی خیال دین باشیم و اگرم مردیم میگیم و بچه هامو میدن دیگه، ما که وصیت کردیم که کسی بیاد بده. آره، یعنی به هر حال لعل یا دین حال نبوده یا عجلش سر نرسیده بوده یا خاصه یه دلیلی برای عدم پرداخت وجود داشته. شاید هم مستثنیات دین بوده، یعنی زیعه ای که حضرت نفروختن محل درآمد بوده و از اون محل زندگی میگردن و خودش مستثنیات دین بوده، که عرض کردیم بعد از فوت انسان مستثنیات دین. این احتمال هم وجود داره. نه، احتمال وجود داره. البته ظهورش در اینه که حضرت امیر بوده، ولی چرا این احتمال هم وجود داره که امام حسن اموالشون رو فروختن و دین پدر رو دادن، ولی هیچ کس موظف نیست که از مال خودش دین دیگری رو بده. یعنی اینکه قوم زعلیون علیه السلام فبا الحسن و زیعتن له، یعنی زمین خودشونو بفروشن دین حضرت علی رو بدن، موظفه به این نیستن حتی در فرض وصیت. مگر اینکه، حالا اینو من فتوا نمیدونم، اگه شما بلدید، من بدهکارم به شما وصیت میکنم که بعد از من این بدهی منو بدید، منم هیچی ندارم، شما میپذیرید که به این وصیت عمل کنید، آیا شما موظفید از مال خودتون بدید؟ چون پذیرش این وصیت در حکم زمانه یا نه، من فتوا رو نمیدونم، کسی میدونه؟ ولی فکر نمی کنم که اگه کسی قبول وصیت کرد معنیش این باشه که موظف از مال خودش پرداخت کنه. یعنی امام حسن علیه السلام هم اگه داشتن وظیفه به پرداخت نداشتن، مگر اینکه بگید تبرعا این کارو کردن و امام داره از فعل تبرعی میگه. ولی خب جا داشت که امام حسن اگه همچین مالی داشتن در زمان حیات پدر میمدن میفروختن و دین پدرشونو میدادن دیگه. مثلا فرض کنید که پدر آدم مغروز، ما هم میدونیم نمیدیم، ما هم پول داریم، زمینی داریم میتونیم بفروشیم و این کارو نمی کنیم. بعد دیگه وقتی فوت کرد، خب بهترین بود که در زمان حیات پدر رو از این هم راحت کنیم، چون حضرت فرمودن که دین محمدتون بالله دیگه، اگر ما قصه داریم و در فکر قرضیم حتما امام ما بیشتر قصه داره، یعنی چون این یه واجبه برش دیگه، حتما از این ناراحت. اگه امام حسن علیه السلام واقعا همچی زمینی داشتن، خب بهتر این بود که زمان حیات پدر میفروختن. شاید بسیار خوب. آقا اصلا هیچی، بریم ادامه این روایت. و ذالک انه لم یکن یرزع من الخمس شیئا و کانت تنوبه نواه. حضرت علی از خمس هیچی استفاده نمی کرد، و کانت تنو بهو نبایه، و خب گرفتاری های مالی هم داشته دیگه. یرزه یعنی ینقص، حضرت چیزی از خمس کم نمی کردن، یعنی بردارن. حالا من اینطوری می فهمم و کانت تنو بهو نبایه، خب حالا یرزع که به معنای ینقصه، حضرت چیزی از خمس کم نمی کردن، یعنی از مال خمس هیچی بر نمی داشتن. حقیقتا من تتبع کردم ببینم که این استعمال چقدر رایج، فراوان نبود، خیلی کم بود، یک دو جا شاید پیدا شد که همچین معنایی داشت، ولی وذالکه انه لم یکن یرزع من الخمس شیئا و کانت تنوبه نبائه. چون یه سوال اینه که حالا من نمیدونم، ولی 800 هزار درهم قرض زیادی بوده، یعنی این خرج روزمره نبوده، همین حضرت 800 هزار درهم این قرض بالایی بوده. بعد وذالکه انه لم یکن یرزع من الخمس شیئا و کانت تنوبه نوائب، خلاصه نوائبی هم داشتن، گرفتاری هم داشتن و از این بابت یه قرض اینطوری داشتن. من هم همین که امام حسن زمین حضرت رو فروختن میفهمم، ظهورش اینه، ولی این لم یکن یرزع من الخمس شیئا، اگر اولا سهم سادات به حضرت علی تعلق میگرفته یا نه، این سؤاله. نه اصلا این که حضرت علی سید بودن یا نبودن، بحث اینه که سید یعنی ذریه پیغمبر یا ذریه هاشم، چون اگه ذریه پیغمبر باشه حضرت علی ذریه پیغمبر نبودن، به خاطر این برابر اساس این معیار از سید بودن، حضرت علی سید نبودن اگر ذریه پیغمبر باشه. از این جهت فرزندان حضرت علی علیه السلام سیادتشون از طرف حضرت زهراست، علوی ها، ولی تقریبا فقهای ما الان اکثرا میگن که نه، سیادت از هاشمه دیگه، که از تعلی رو هم شامل میشه. یه بحث در این که منشأ سیادت چیه، و سیادت یعنی ذریه پیغمبر، اگه ذریه پیغمبر باشه خب از تعلی دیگه ذریه پیغمبر نبودن، و از این جهت، و اگر هاشم باشه چرا، خب حالا دیگه عموما الان میگن هاشمه، حالا الان قدما هم شاید ما خیلی، حالا سادات رو اول گفتیم، ولی اما سهم امام، خب امام بودن و به هر حال سهم داشتن. اما این نکته رو دقت کنید که خمس در زمان حضرت امیر اصلا ناظر به ارباح مکاسب بوده یا غنائم بوده، حضرت خمس در اون زمان شاید، البته اینا رو من همینطور احتمالاً میگم، خمس در اون زمان انصراف به خمس غنائم داشته نه ارباح مکاسب. حضرت جواد، مکاتبه حضرت جواد، نه قبل از اونم بوده، ولی حضرت در یه دوره خمس رو حلال کردن و از زمان حضرت جواد باز، حالا باز گفتن خمس مالتون. اگر خمس در اینجا غنائم بوده شاید حضرت امیر غنیمت بر نمی داشتن، مثلا در جنگ ها غنیمت بر نمی داشتن، شاید. این فکر میکنم معید وضعی از نقل های تاریخی هم هست که حضرت در جنگ ها حداقل اون سلب رو بر نمی داشتن، چون اگه کسی دیگری رو میکشته مثلا زرهش رو بر می داشته، شمشیرش رو بر می داشته، لباس فاخرش رو در لبر می داشته، اینا حضرت بر نمی داشتن. این وزاله که انه لم یکن یرزع من الخمس شیئن ناظر به همون غنائمی است که حضرت غنائم جنگی بر نمی داشتن. حالا اینا جای کار داره دیگه تو فقه الحدیث، من چون کمی از بحثمون بیرونه دیگه خیلی هم طولش نمیدم، ولی خواستم بگم این بحثم وجود داره. درست. نه من گفتم اگر خمس در اینجا ناظر به همون خمس غنائم باشه، که انصراف خمس در زمان حضرت امیر خمس غنائم بوده، یعنی منظور اینه که حضرت از غنائم بر نمی داشتن، اما مردم اون زمان ارباح مکاسب می دادن یا نمی دادن، این محل سخنه که اصلا در اون زمان مردم خمس ارباح مکاسب می دادن یا فقط زکات می دادن. و خمس ارباح مکاسب، این خمسی که امروز ما میگیم، در زمان معصومین ترویج شد و تبلیغ شد، حکمش از اول تشریع شده بود، ولی مثل بعضی از مسائل نماز و روزه و حجی که امام صادق و امام باقر و ائمه بیشتر تبلیغ و ترویج کردن، خمس ارباح مکاسب هم مال اون زمان بود. و اگر این خمس ناظر به غنائم باشه، دیگه حضرت ناظر به اون غنیمت هم لم یکن یرزع من الخمس شیخ و مس شیئا و کانت تنوبه هنبه.
امامو میگرفتن مصرف میکردن
ولی مصرف شخصی میکردن؟ نه، خمس یعنی غنائم جنگی بر نمیداشتن. اصلا خمس منظور اینجا غنائم جنگیه، نه ارباح مکاسب.
همه غنائم میگردن چون غنائم؟
آره دیگه. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ
وَنِمْسَ. خمسش رو برز نمی کردن و مصرف نمی
کردن، اصلا بر نمی داشتن. مردم سهم امام نمی دادن، زهر
مزاز
مردم
حساب نمی کردن.
خمس غنائم بخشیده شد، چرا به پیغمبر می دادن؟ به پیغمبر می دادن، ولی حالا من یه چیزایی بگم شما سوال براتون ایجاد میشه، باید ولش کنم راه کنیم. بس مال خمسه دیگه، اجازه بدید خمس. گفتم حالا یه احتمال اینطوری هم درش وجود داره. نه نه کنید، یه نکات دیگه ای داره روایت، خب بعضی از مسائل فقهی هم پیرامونش وجود داره، حالا من دیگه نمیگم، ولش کن. نه سندش خوب نیست. لم یکن یزر من الخمس شیئا، لم یکن یزر یعنی همش رو مصرف میکردن در راه فقرا. یعنی حضرت وقتی که شهید شدن دیگه مال خمسی نبود دستشون که بخوان اینو بدن. اما اینکه علیه دینون، دین حضرت دین شخصی بود یا دین حکومتی بود، یعنی حضرت برای امور شخصیشون 800 هزار درهم بدهکار بودن، آیا برای امور شخصیشون؟ خب از خمس که نمیتونستن امور شخصیشونو بده. آیا امام میتواند از خمس امور شخصیشو بده؟ الا از قسمت سهم سادات. امام از سهم امام نمیتونه برای مصارف شخصیش برداره، الا به قدر ضرورت یا ملک امام به عنوان امام، نه به عنوان شخص. حالا اینم محل صحبت. یعنی امام از سهم امام برای خرج زندگیش میتونه برداره یا نمیتونه برداره؟ ما اگه فقیر باشیم میتونیم برداریم، ما اگه فقیر نباشیم که نمیتونیم برداریم. ما اگه وضع مالیمون خوبه، ما میتونیم سهم امام بگیریم؟ فقیر باشه خوب، به عنوان فقیر نکنین، به عنوان ملک شخص. حالا اینم باز من عرض کردم که شاید فتوایی ندیدم که امام وقتی که فوت کنن سهم امام به ورثه به ارث برسه، و اگر این ملک شخصی باشه باید سهم امام به ورثه شون به ارث برسه، در حالی که سهم امام به امام بعدی میرسه. در مصارف شخصی
که از شمول امامت همین از اینا شخصی بخش میشه ولی اون مال منصبه، ولی بخش از هزینه ها تلازم که ندارن.
سوال ایشون سوال خوبیه، به این معنی که ایشون میگه که ملک شخصی امام نیست ولی امام حق مصرف در هزینه ها رو داره، حق انتفاع رو داره، مثل مدیر کلی که حق استفاده از این خونه، این ماشین، اینا حق استفاده از این رو داره، ملک شخصیش هم نیست، یعنی میتونه در مصرف شخصی خودش، ولی جواب داره این که حالا اجازه بدید اون مال بحث خمس باشه. خواستم میگم این روایت اون مقداری که ما ازش میفهمیم اینه که امام هم مدیون از دنیا رفتن، قدر متیقنش اینه دیگه که امام هم مدیون از، حالا دین شخصی بوده، دین برای حکومت بوده، به ازایش چیزی داشتن، میتونستن در زمان حیات پرداخت کنن، نمیتونستن پرداخت کنن. خب یه سوال دیگه هم بپرسم متن رو. آره، مگر لم یکن یزر من الخمس شی باشه، یعنی هیچ دیگه از خمس نبوده. خب چرا حضرت مدیون از دنیا رفتن؟ چون هیچ دیگه از مال خمس نبوده. سیره ی حضرت امیر علیه السلام حالا توی بحث فدک که اینطوری است دیگه، مثل که حضرت زهرا سلام الله علیها وکالت هزینه فدک رو به حضرت امیر داده بودن، عائدات فدک که میمد حضرت امیر تا ریال آخرش خرج میکردن، بعدم مثلا دستشون رو تکون میدادن و دامنشون، یعنی هیچی دیگه نمونده بود، برمیگشتن خونه. و این که اصلا حالا فدک ملک شخصی از زهرا بوده، یعنی مثلا حتی در ملک شخصی هم آقا چیزی باقی نمیذاشتن دیگه، یه فقیری هست سریع به فقیر میرسوندن. این که نگه دارند که حالا بعدن و احتیاط و فردا نیاز داریم و پس فردا، نه لم یکنی ازر منن خمس شهید، یعنی محضی که از خمس چیزی بود فقیری هم وجود داشت، حضرت مصرف میکردن، نگه نمیداشتن. بسیار
خوب.
آره. لطف امام حسن بوده یا وکل ورثه بوده؟ البته حضرت ممکنه که دین شخصی میگرفتن برای کار عمومی، مثلا یه مرجع تقلید رو فرض کنید که شخصا قرض میگیره، خودش قرض میگیره برای طلبه ها، برای حوزه، ولی میشه دین شخصی برای منافع عامه، این محتمله. نه، حالا این نکته رو میخوام عرض کنم که اگر دین شخصی برای مصارف عمومی بگیره، خب بازم مدیون شخصیه. یه مرجع تقلیدی برای دین شخصی بگیری برای مصارف حوزه، خب بازم مدیون شخصی دیگه، میشه از اموالش داد. ظلم که مال منه دیگه، شما در زمان حیاتتون مال خودتونه دیگه، میتونید ببخشید، میتونید. خب چون دین گرفته بودید شما در زمان حیاتتون محل تأمین هم دارید. اگه در زمان نه، همین که دین گرفتید یعنی این مال من شد مال طلبکار من دیگه، چون به ازایش اون مالک شد. البته ما در روایات حتی کمتر از این رو داریم، حیف است. حیف یعنی ظلم. حتی فکر میکنم در روایات داریم که اگر کسی وصیت به ثلث بکنه به ورثه ظلم کرده. در روایات داریم وصیت به ثلث ظلم بر ورثه است. و حتی داریم استقصاء حقی است که ممنوعه. و در روایات گفتن که خدا از حق خودش به یک پنجم راضی شده، شما هم به یک پنجم راضی بشید. یعنی شما میتونید ثلث مالتون رو وصیت کنید، ولی اگر کسی ثلث مالش رو وصیت کنه یعنی تمام حق خودش رو از ورثه استیفا کرده، یعنی من یک قرون برای شما دیگه از حق خودم نگذاشتم. به ذهنم میاد در روایات گفتن این حیف است. حیف یعنی همون ظلم، مرتبه از ظلم. این ظلم به وارث است که شما به یک سوم وصیت کنید و گفتن خدا از حق خودش به خمس راضی شده، شما هم به خمس راضی بشید. ایشون حیف رو آوردن در بعضی از روایات داره که الحیف و فلوسیه من الکبائر، ظلم در وصیت از کبائر. حتی اینکه کسی همه مالشو در راه خدا ببخشه که چیزی به ورثه نرسه، اینم ممنوعه. قضا امیر المؤمنین فی رجل توفیه و اوصا به ماله کله او اکس فقال الوصیت ترد الى المعروف خیرا فمن ظلم نفسه و اتا فی وصیته المنکر فالحیف فانه ترد. خب این تمام مالشو وصیت کرده، یک سوم حق داشت. حالا به هر حال دیگه اینا فکر میکنم که از الوصیت، حالا الوصیت بالخمس لان الله عز وجل، همین روایت سر رو محبت کنید، لأن الله عز وجل رضی للنفسی بالخمس و قال الخمس اقتصاد و ربع جد و الثلث حیف. و الثلث حیف یعنی به یک سوم وصیت کردن، حیف در وصیته. حالا این خیلی سخته که کناری بذارید الحیف فی الوصیته من الکبائر. آره اینم میخواستم بعدش بگم. من خب نکته دیگه اینه که این زالکه آیا متن روایته یا نه اصلا کلام سیده؟ و زالکه انه لم یکن یرزع من الخمس شی، با توجه به منبع این روایت ظاهراً این کلام کلام سیده و متن روایت هم نیست. اما روایت بعدی و فیه نقلاً من کتاب عبدالله ابن بکیر به اسناد ابی جعفر ان الحسین علیه السلام قتل و علیه الدین و ان علی ابن الحسین با زیعتا له به 300,000 درهم لیغزی دین الحسین و ادات کانت علیه، امام حسین علیه السلام شهید شدند در حالی که علیه دینون بدهکار بودند، و ان علی ابن حسین حضرت زین العابدین با زیعتا له به 300,000 درهم 300,000 درهم فروختن لیغزی دین الحسین و ادات کانت علیه، و وعده هایی که حضرت داده بودند و باید وفا میکردن، که اینم فعل معصومه. فعل معصوم دلالت بر جواز میکنه. خب البته قدر متيقن فعل در فرض ضرورت و استراره، پس اگر ضرورت و استرار بود ما میگیم که جایز است، کما اینکه ائمه ما این گونه بودن. البته تو این روایت هم با عزیت الله، یعنی امام یه محلی برای تأمین بدهی و وعده ها داشتن، دین بلا محل نبود، وعده بلا محل نبود، ولی شاید زمانش نرسیده بود که امام زین العابدین این کار رو کردند و به این وسیله پرداخت دین کردند. این مجموع روایت این بود. به هر حال امام یه شؤونی داشته و مراجعاتی داشته، وعده هایی میداده که این اضطرار و ضرورت نسبت به امام معنا داره. حالا مثلا این دیگه تشبیهش هم خوب نیست، ولی بزرگان عموماً که مراجعه دارن خب گرفتاریشون هم زیاده. به قول یه بزرگی میگفت که ما شاید کمتر زمانی در عمرمون بوده که این مبلغ بزرگ بدهکار نباشیم. رو ما همه زندگیمون رو با بدهی سر میکنیم. چرا؟ ما مردم مراجعه میکنن، ما هم قرض میکنیم، نمیتونیم مردم رو رد کنیم و جواب مردم رو بدیم. من میخوام بگم امام و شعون امامت و مراجعه مردم رو، خب به هر حال درب خانه باز و مردم هم هر جا گیر میکردن خدمت امام میرسیدن، این اضطرار و ضرورت نسبت به همه ائمه معنا و مفهوم داره دیگه. بزرگی که هر کس از هر جا میمونه در به خانه امام میزنه، معنا داره نسبت به اونها. بسیار خوب، قدر متعقنش عرض کردم، نه ظهور در اضطرار نداره، بودم قدر متعقنش اضطراره. روایاتی که ما در باب خوندیم، حالا اینا دیگه مدلول انفرادی بود، اما مدلول جمعی روایاتی که ما در این باب خوندیم در حقیقت از یه منظر دو تا گروه کلی داشت. گروه اول عبارت بود روایاتی که ازش جواز اقتراض فهمیده می شد. گروه دوم که یک روایت در ذیلش بود عبارت بود از اون گروهی ازش فهمیده می شد که اقتراض جایز نیست، که همون روایتی بود که حضرت فرمودن که خلاصه ولو تافه، هر چند به قول آقایون به گدایی هم بیفته باید قرضشو بده، هرچند به گدایی بیفته لطافه. پس ما دو تا گروه روایات داشتیم، گروه اول روایاتش دلالت بر جواز میکرد، گروه دوم روایاتش دلالت بر عدم جواز میکرد. خب حالا ما گروه اول باز خودش چند مضمون داشت. ما گروه اول رو میتونیم به دو قسم کلی باز تقسیم کنیم. یک قسم اونچه که دلالت بر فعل معصوم میکرد، یک قسم اون روایاتی که دلالت بر فعل معصوم میکرد. آقا میفهمن از فعل ما قدر متیقن میفهمیم. چرا؟ چون فعل به هر حال وجوهش معلوم نیست. امام مستر بودن، مستر نبودن، مستثنیات دین داشتن، نداشتن. اصل جواز رو فل جمله میفهمیم، اما با چه شرایطی؟ قدر متعقنش اونجاییست که ضرورتی اقتضا کنه، استراری باشه و یه محلی هم وجود داشته باشه که بعد خلاصه ورثه از اون محل پرداخت کنن. پس گروه اول که دلالت بر جواز میکرد، یه بخشش روایاتی بود که ناظر به فعل بود که از اونها به اندازه قدر متعقن و یه مفهوم کلی اجمالی فهمیده می شد. یک گروه دیگرش هم عبارت بود از اونهایی که فرمایش امام بود، که حالا این گروه دوم بود. اما اونهایی که قول امام بود، باز اونها به چند دسته تقسیم می شدن که باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر.